اثری که در حال شنیدن هستید اثر استاد محمد علی راغب است با عنوان گریه های پنهانی با صدای عبدالحسین مختابات.
دیگر زبانت شرم نارد، دیگر باید اثر نارد، چوری نارد آواز سردم با آن دل در کجا رفت دل بستگی هایم، در کوچه عشق کجای پایم، آخر کجا رفت دل بستگی هایم، در کوچه عشق کجای پایم، دیگر زمانت شرر ندارد، دیدل دعایت اثر دوباره دارم هوای خواندم برای تو، هوای افتادن و شکستن برای تو، دوباره دارم هوای خواندن برای تو، هوای افتادن و شکستن برای تو، سری بذارم بر شانه غم دبین گرفته باران منم، سر میگذارم بر شانه دبین گرفته باران منم، دل میچکد باز از دیده دارم، میبیند آیا زارم در شایدم ببین گرفته باران منم، سر میگذارم در شایدم ببین گرفته باران منم. دوباره دارم هوای خواندن برای تو، هوای افتادن و شکستن به پای تو، دوباره دارم هوای خواندن برای تو، هوای افتادن و شکستن به پای تو، سر می‌گذارم بر شانه‌ام ببین گرفته باران من، سر میگذارم در شانه من ببین گرفته باران من، دیگر زبانت شرر ندارد، ای دل دعایت اثر ندارد، ندارد آواز سردم با آن دل خوب دیدی چه کردم، سر میگذارم بر شانه غم دبین گرفته باران منم، سر میگذارم بر شانه غم دبین گرفته باران. Oh, no, no, no.
گریه های پنهانی بود یکی از آثار استاد احمد علی راقب، یادشون گرامی. از شما دعوت میکنیم شنونده از برج تا موج باشید.
بشنو صدای سمزربه های اسبانی در گوش تاریخ پیچیده، که شرقا شرق ایران زمین را در نوردیده. از دشت های فراخ فرارودان تا بلندای البرز پیامی در راه است، چاپار شوق یا تلخی، بی هراس از باد اعصار کهن، پیوند از گذشته تا امروز، تا برآمدن تاریخ، تا هزار و یک شب جهان، تا آنجا که موج جهان از آتش برج ها برخاست. از برج تا موج، روایت تحول ارتباطات انسان ایرانی از دیرباز تا کنون.
روند ایجاد جریان‌های تأثیرگذاری بر موسیقی در فلات ایران به لحاظ بازتاب شفاهی و فرایند تاریخی بر ما پوشیده است. با این حال، پژوهش‌هایی که بر مبنای آثار باستانی انجام شده، نکات ارزشمندی را از برجستگی‌ها و درخشندگی‌های تأثیر موسیقی ایرانی بر دیگر فرهنگ‌ها روشن کرده است. این تأثیرها از راه نفوذ سازها، نامهای موسیقایی و نغمه ها بروز یافته است. تأثیر بر موسیقی هند، چین و تبت، موسیقی اعراب از طریق نفوذ سازها تا اروپا گسترش یافته است. برای آشنایی با چگونگی جابجایی فرهنگ موسیقی ایرانی به دیگر نقاط، باید تاریخ ارتباطات اجتماعی و فرهنگی ایران با کشورهای دیگر را بررسی و مرور کنیم. برای مثال، نفوذ موسیقی ایرانی بر موسیقی چین را از آغاز امپراتوری هخامنشی می توانیم ردیابی کنیم. رونق جاده ابریشم در این تأثیرگذاری‌های متقابل اهمیت زیادی داشته است. در دوره اشکانیان نیز این روند ادامه پیدا می‌کند. در این برنامه درباره گستره جغرافیایی موسیقی ایرانی در گذشته‌های دور صحبت می‌کنیم. در سده نخست میلادی، هنگامی که سلسله پادشاهی کوشانیان در آسیای مرکزی، شمال تبت و افغانستان امروزی و قسمتی از ترکستان و هندوستان را در بر می‌گرفت، عامل مؤثری در انتقال فرهنگ، به خصوص نغمات موسیقی و انواع سازها به شرق آسیا بود. در آثار هنری مربوط به این دوره در مناطق شرقی ایران، نشانه هایی از ارتباط با شرق آسیا نمایان و مشهود است. این ارتباط فرهنگی بین ایرانیان، ترکان آسیای مرکزی و مغولان، چینی ها و نفوذ موسیقی ایرانی در چین، نشان دهنده گستردگی ارتباط ایران با کشورهای جهان است. فارمر، موسیقی شناس انگلیسی، معتقد است که بربط از سازهای ایرانی است که از قدیم در خوتن رواج داشته و کاسه آن گلابی شکل بوده است و در نتیجه ارتباطهای فرهنگی به چین راه یافته است. فارمر میگوید این ساز از ترکستان غربی به ترکستان شرقی و از آنجا به چین انتقال یافته است. محمد جواد بشارتی درباره گستره موسیقی ایران در جغرافیای قدیم صحبت می کند.
پراکندگی جغرافیای فرهنگ ایران در حوزه فرهنگ شنیداری همواره مورد توجه موسیقی شناسانی که گرایش های فرهنگ شناسانه و انسان شناسانه دارن قرار گرفته. از اونجا که ما توی این برنامه موسیقی را به عنوان یک وسیله ارتباطی یا یک پریدار ارتباطی قلمداد میکنیم، در ارتباط با گستره جغرافیایی بحث ما جالب توجه تر خواهد بود، به این دلیل که در این نگاه مرز جغرافیایی فاقد اصالت میشه و مرز فرهنگی اصالت پیدا میکنه و مطرح میشه. این به این معنا هست که مرزهای جغرافیایی چه در حیطه چارچوب قوانین سازمان ملل که کشورها رو از هم تفکیک میکنه و چه حتی در درون کشورها ساختار ایالتی و استانی که متکی بر قوانین درون کشوری است، اهمیت خودشون رو به عنوان یک ساختار فرهنگی از دست میدن. مرزها به دلایل متعدد سیاسی، نظامی، اقتصادی کشیده شدند و همونجور که گفتم چه مرزهای بین المللی و چه مرزهای درونی. اما پراکندگی فرهنگی که در اینجا مد نظر ما فرهنگ ارتباطی موسیقی است، شمایی وسیع‌تر رو به نمایش میگذاره. من ناچار هستم برای اثبات و تحلیل این نظریه مصادیق و مثالهایی رو ارجاع بدم. میتونیم از خود کشور ایران اسم ببریم که اول باید بپرسیم که مرز جغرافیایی ایران کجاست و مرز فرهنگی ایران کجاست. وقتی که این پرسش رو در نگاه اول مطرح میکنیم، نه تنها در موسیقی بلکه حتی در گسترش فرهنگ و زبان فارسی هم میبینیم که تا از سمت شرق تا افغانستان و شبه قاره هند و از سمت شمال مثلا تاجیکستان و بخشایی از بدخشان مرتبط با زبان فارسی و فرهنگ فارسی هستند. اینجا هست که با دشواری فرهنگ رسمی در عرصه مرز فرهنگی و مرز جغرافیایی میشیم. اما در حیطه موسیقی از کنش مد نظر ما یعنی فرهنگ ارتباطی بس از این هم پیچیده تر میشه.
نفوذ و گسترش موسیقی ایرانی در غرب و شرق محدود به تأثیر سازها نبوده است. درباره نفوذ موسیقی ایرانی در چین و تأثیر آن بر موسیقی چینی فارمر نوشته است: ایرانی ها فقط با معرفی ابزار و آلات موسیقی در چین نفوذ نداشتند و 7 مقام و 84 شعبه معمول در موسیقی چین اقتباسی از 7 مقام و 84 دایره موسیقی ایرانی است. برخی از محققان نیز نفوذ موسیقی ایران را فراتر از این دانستند. هرچه گستره نفوذ موسیقی ایرانی را بیشتر کنیم، در واقع دایره ارتباطات میان فرهنگی ایران با کشورهای مهم روزگاران کهن را وسیع تر دانسته ایم که موسیقی از عناصر مهم این ارتباط بوده است. نفوذ موسیقی ایرانی در مناطق غربی نیز آشکار است. وجود تعبیرات فارسی در موسیقی فعلی کشورهای اسلامی مانند نغمه، آواز، دستان، زیر و بم، مایه و ترانه، نام مقام‌های موسیقایی مانند بزرگ، راست، اصفهان، مهرجان، گردانیه، روحاوی گوشت، دوگاه، سگاه، چهارگاه، پنجگاه، شور، همایون، نهاوند، نیشابور، نوروز، شهناز و دیگر نام‌ها، همچنین سازهایی مانند دونای، چنگ، دهل، سرنا، رباب، بربط، تنبور که تا مراکش از سمت غرب و سودان در جنوب رایج است که گواه صادقی بر نفوذ موسیقی ایرانی در کشورهای غرب ایران است. محمد جواد بشارتی درباره گستره جغرافیایی موسیقی ایرانی صحبت می کند.
ما یک ساختار فرهنگ رسمی متکی به پایتخت داریم که ازش به عنوان موسیقی کلاسیک یا سنتی ایران اسم می‌بریم، به یک فرهنگ قومیتی. بس به این دلیل پیچیده میشه که هر دوی اینها با ساعت‌های گسترده‌تر و گسترش‌یافته‌تری از مرز جغرافیایی مواجهند. بلوچستان بخشی در ایران و بخشی در پاکستان واقع شده. برای بلوچ‌هایی که در ایالت کویت پاکستان هستند و به اصطلاح خودشان سرزمین مکران را شکل میدن، موسیقی شنیده شده حلقه ارتباطی تمام بلوچ هاست. از شرقی ترین نقطه مکران در ایالت کویت و به سمت شبقاره و ایالت سند تا غربی ترین اون در حوالی مرز استان هرمزگان و حوالی تقریبا منطقه‌ای که روی نقشه به اسم بیابان خوانده میشه و به شاگرد قلمداد میشه، حوالی میناب. این گستره جغرافیایی که از منطقه شمالیش هم به حوالی زاهدان حد اکثر که منطقه سرحد هست ارجا میده، مرز ارتباطی و کنش ارتباطی بلوچ ها یا به عبارتی مردم مکران هست. موسیقی حاکم بر این فضا و زبان بلوچی، این دو مشخصه ارتباطی بلوچ نشینان هست. از اون جالبتر با توجه به این که باز تأکید میکنم ما موسیقی رو به عنوان یک کنش ارتباطی قلمداد میکنیم، کرمانج های شمال خراسان هستند. کرمانج ها کرد هستند اما در شمال خراسان میزیند. جالب این هست که در شمال خراسان که ترک ها و فارس ها هم هستند، یک اصطلاح بسیار قوی میان کرمانج ها هست، میگن کسی کرد نیست مگر اینکه آواز لو بخواند. آواز لو معرف کنش ارتباطی قوم کرمانج یا کردهای شمال خراسان است. اینجاست که مرز جغرافیایی قدری به چالش کشیده میشه.
از دوران کهن تا معاصر به موازات پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، پیدایش آرا و عقاید گوناگون، عمق روابط تولید و معیشتی و تنوع مشاغل، موسیقی هم در جایگاه بخشی از بازتاب‌های فرهنگی به شاخه‌های آیینی، مذهبی، فرقه‌ای، مناسبتی و معیشتی تفکیک شد.
علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است.
این صدای آژیر خطر است. استفاده صحیح از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری در اجتماع در هر لحظه ضروری است. تنها ما میتوانیم به ما کمک کنیم.
کرونا را
جدی بگیریم.
بله، جدی جدی کرونا رو جدی بگیریم و برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط و فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت، دوستان گرامی، توجه کنید. الان ساعت 10:30 است. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده بازپخش برنامه نقد امروز باشید به مدت 53 دقیقه.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ذره کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو نبر بگیره.
البته انتقاد کردن کلان کار جالبی
یاد میگیریم چطوری انتقاد کنیم.
چیز بسیار جدیه و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکیست که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی امروز هم افتخار این رو دارم که از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه نقد امروز همراه شما باشم. خوش آمدید به نقد امروز رادیو فرهنگ. نقد امروز کاری از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. نقد امروز با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریت ها. آینده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه بستگی به ظرفیت جوانان آن جامعه دارد. به همان اندازه‌ای که جوانان یک جامعه ظرفیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فرا گرفته باشند، به همان پیمانه توقع یک جامعه مرفه، متکی به خود، تولیدگر و توانا را در آینده میتوانیم داشته باشیم. در برنامه ششم توسعه نیز قصد بران شد تا در انتصاب جوانان در عرصه‌های مدیریتی تمرکز بیشتری صورت بگیرد و از این طریق میانگین سن مدیریت 8 سال کاهش یابد. اما به راستی انتخاب مدیران جوان چه زیرساخت‌هایی لازم دارد؟ چرا جامعه باید مدیران جوان داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش ها را در این نقد امروز بشنوید. در این نقد امروز قرار است از آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنها در مدیریت ها صحبت کنیم. دو میهمان عزیز در استودیو داریم که جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی هستند و البته جناب آقای پروفسور طاهری نیا، استاد دانشگاه و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان. اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم از شما دعوت میکنم مقدمه‌ای رو بشنوید.
مدیریت به هماهنگی و اجرای وظایف برای رسیدن به یک هدف اطلاق می شود. چنین فعالیت های مدیریتی و اجرایی شامل تعیین استراتژی های سازمان و هماهنگی کارهای کارکنان برای رسیدن به این اهداف از طریق استفاده از منابع موجود است.
مدیرهای خوب حتما و حتما با کارمنداشون رابطه صمیمی دارن. صمیمیت بین مدیرها و کارمنداشون یک رابطه بسیار سختی هستش که توی تعادل باید نگرش داشت. مدیر خوب حتما از زندگی کارمنداش خبر داره، حتی از زندگی خصوصیش. میدونه که فرزن یکی از کارمندانش توی مسابقه فوتبال شرکت کرده، یا میدونه که بچه یکی از کارمندانش مریض هستش، و این کمک میکنه به رابطه‌ای که بین مدیر و کارمندانش وجود داره و میتونه در آینده اعتمادی رو که کارمندها به مدیر دارن رو بالا ببره.
تمایل به تغییر و نو شدن با توجه به نوع نگرش، داشتن رفتارهای الهام بخش و سرگزار از جمله دادن انرژی و انگیزه به کارمندان، ترغیب و تشویق پرسنل به جای دستور دادن و اجبار کردن، پذیرایی از بازخورد در جهت اصلاح خود و سازمان و اعتقاد به پیشرفت و انتقاد، تمرکز بر اهداف و تلاش دائمی برای حصول به نتایج مطلوب و شایسته، تمایل به پیشرفت دائمی و مطالعه روزانه، یادگیری دانش‌های متعدد، خواندن مقالات و رویکردهای علمی جدید و داشتن اهداف بلند پروازانه و بزرگ از جمله ویژگی‌های یک مدیر موفق است که جوانان به دلیل شرایط زندگی و اقتضای سن و سالشان اکثر این موارد را دارا هستند. سند گام دوم انقلاب را باید فراتر از یک بیانیه تمام و کمال برای توصیف گذشته و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تصویر آینده و در واقع یک دکترین و راهکار برای عمل در دهه پنجم انقلاب در نظر گرفت. دکترینی که هسته مرکزی آن سپردن کار به جوانها برای یک پیشرفت همه جانبه است. در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران اینطور آمده است که
اما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند. از تجربه‌ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.
تأکید بر یک تحول ساختاری در کشور و سپردن امور به جوانها مسئله نیست که صرفاً در این بیانیه رهبر انقلاب برای اولین بار مطرح شده باشد. بررسی در بیانات و انتصابات ایشان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که باور به جوانان برای رهبر انقلاب عمیق و قلبی و فراتر از یک شعار و حفظ ظاهر کار است. اما با توجه به اهمیت مسئله جوانان و سپردن کار به آنها برای مقام معظم رهبری، چقدر از امور به درستی به این گروه سپرده شده است؟
میهمانان من در استودیوی برنامه نقد امروز جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی، و جناب آقای